أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بحثی رو که خدمتتون هستیم انشالله توجیه مباحث دین فطری هست، یعنی یک بار ما به صورت مختصر این مباحث رو هم دورش میکنیم، هم نتایج و خصوصیاتی که این بحث داره رو هم ارائه میکنیم خدمتتون. بحثی رو که ارائه خواهند داد دوستان خدمتتون و انشالله آموزش شروع میشه، ما اسمش رو گذاشتیم دین فطری. این دین فطری همون دین اسلامه، یه دین جدیدی نیستش، همون چیزی هستش که ماها توی حوزه باهاش آشنایی داریم. منتهی مراتب این بار میخوایم نه از منظر کلام و استدلال، بلکه از منظر فطرت و اگر استدلالی هم هست، استدلالی که قابل پذیرش برای تمام انسان‌ها تو هر سطحی که هستن، از هر فرهنگ و قوم و ملیت و دینی که هستن، حرفمون رو بتونن بپذیرن. همه بحث هم مبتنی بر این آیه شریف است: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نیا کنید، همه بحث مبتنی بر همین آیه است. خداوند می‌فرماید که لا تبدیل لخلق الله، اولا این فطرت هیچ تبدیلی درش نیست، یعنی هیچ تغییری نمی‌کنه، در انسان‌ها همه مشترکه. چه چیزهایی توی انسان قابل تغییره؟ اگه فضای فکری آدم عوض بشه، فکرش قابل تغییره. الان علوم جدید تا جایی پیش رفتن که توی ژنتیک انسان میتونن دست ببرن، این قابل تغییره. ولی چیزی رو که بهش میگه غیر قابل تبدیل، غیر قابل تغییر، اون فطرته. اینو هیچ موجودی نمیتونه توش دست ببره. اگر دست ببرن توش، اگر احیانا تبدیل بپذیرد، دیگه انسان انسان نیست. اون چه خصوصیتیه که اگر دست ببرن توش انسان انسان نیست؟ ممکنه بگن که خب وجه ممیز انسان قدرت نطقشه. خب فصل ممیز ما قدرت نطقه. قدرت نطق یعنی چی؟ یعنی قوه‌ای که ادراک کلیات میکند. متعلقش رو نگفتن ها، متعلقش میشه فکر. خود قوه نطق رو گفتن چیه؟ گفتن فصل ممیزه. حالا اگر شرفی هم برای قدرت نطق وجود داره، به خاطر چیه؟ به خاطر اون عملیاتی هستش که میتونه انجام بده که ما بهش میگیم تفکر. این تفکر برای ما فضای فکری میسازه. این تبدیل توش هست یا نیست؟ حتما هست. به خاطر همین بعضیا مؤمنن، بعضیا کافرن. پس فطرت این قوه تعقل نیست، بلکه از این قوه تعقل برای رسیدن به فطرت استفاده میشه. یعنی میتونه متعلق این قوه تفکر باشه، ولی خود این قدرت نطق و قدرت تفکر نیست. حالا چیه اون؟ انشالله توی بحث الان بهش میرسیم که این یکی غیر قابل تبدیله و اگر از این زاویه به دین نگاه کردید، ذالک الدین القیم، دین پایدار و استواری که هیچ خللی درش ایجاد نمیشه، اینه. این بنای دین رو باید از طریق فطرت بهش نزدیک شد، نه اینکه از طریق جور دیگه نمیشه بهش نزدیک شد. چرا؟ حتما جور دیگه هم میشه نزدیک شد، ولی قیمش اینه، خلل ناپذیرش اینه. این دین فطری به نظر ما یک روشیست نوین برای ارائه کامل و جذاب دین. چرا میگیم روشی نوین؟ به خاطر اینکه در مجموع اون تجربه تبلیغی که ما در طول این سالیان پس از ظهور اسلام داشتیم، به این وجه، به این معنا، نیا کنید، گفته بودیم فطرت، زبان فطرت، بعدش هم مجموعه مباحثی رو توی به حساب از راه شهود و شهود قلبی و اینها به دست آورده بودیم، اسمشو گذاشته بودیم عرفان نظری یا اسمشو گذاشته بودیم عرفان. بعد گفته بودیم که این عرفان و عرفان نظری راه خاصی هستش که افراد و اولیای خدا فقط میتونن برن، از دسترس عموم مردم دور بود، در حالی که میفرمان که فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه مردم از این بهره دارن، این راه خاص برای افراد خاص نیست، همه مردم از این بهره دارن. اگر احیانا به این راه خاص مجهز نشن یا تفتون پیدا نکنن میشن جزء اون کسایی که توی آخر آیه می و اکثر الناس لا یعلمون. ما مقدماتش رو بهشون دادیم، در نهاد تمام انسان ها گذاشتیم، اما خب توجه بهش نمی کنن، میشن جزء اکثر الناسی که لا یعلمون. ولی این فطرت، فطرت الناسه، یعنی مال عموم مردمه، مال عموم انسان هاست. خب و به شدت هم جذابه. چرا جذابه؟ چون گره میخوره با دغدغه های انسان. چرا رفتیم سراغ این بحث؟ ما دو تا آسیب شناسی در حوزه آموزش دین داریم. اگر این دو تا آسیب شناسی رو تایید فرمودید میریم سراغ بقیه بحث. آسیب اول این استش که ما چون خودمون تو حوزه های علوم دینی دین رو در سه بخش مجزا از طریق سه تا علم فرا میگیریم، اعتقادات از علم کلام، احکام از فقه و اخلاق از علم الاخلاق یا عرضم به حضور شما که عرفان نظری. چون اینا رو از سه تا مجرای متفاوت علمی میگیریم، ارتباط بین احکام و اخلاق با اعتقادات معمولا مورد بحث واقع نمیشه. به خاطر همین یه وقتی میریم منبر سه تا وجه جداگونه داریم. یه وجه این استش که میگیم که آقا احکامتون اول براتون میگیم، شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم احکام گفتن، بعد میگیم که عرضم به حضور شما که یه سری با استفاده از احادیث و داستانها و تاریخ و اینها شروع میکنیم مباحث اخلاقی مطرح کردن، گاهی اوقات هم تو جاهای خاص مباحث اعتقادی مطرح میکنیم. منتاش تا میریم مباحث اعتقادی مطرح بکنیم بازم همون مسائلی رو که تو علم کلام خوندیم رو برای مردم میگیم. طرف یه چیزایی میفهمه، نه اینکه قابل فهم نباشه، حتما یه چیزایی میفهمه، ولی ارتباط اینها رو نمیفهمه. وقتی که این ارتباط گرفته نشود و هم میگه آقا من چرا باید نمازمو اینجوری بخونم، چرا باید روزه بگیرم، چرا باید حج برم، چرا باید جهاد برم، چرا باید ارزم به حضور شما که زکات بدم، چرا باید خمس بدم، چرا باید اینجوری بخورم، چرا باید اینجوری بیاشامم، وقتی که اینا رو بهش میگه آقا نگاه کن، تو میگی نبوت رو نپذیرفتی، میگه آره پذیرفتم، میگه اینا اخباری هستش که به نبی رسیده، باید بپذیری بقیه‌شم. طرف میگه آقا باشه من میپذیرم ولی قانع نشدم. باید میگه آقا از ترس از جهنم بگید این اعمالو انجام بدم که میدم یا به شوق بهشت. خب همین دو ترم که تو اخلاق میگید که این عبادت تجار و عبادت ترسایانه، خالص لوجه الله نیستش. نیا کنین از یه طرف تو اخلاق میگیم که اینجوری نباید عبادت بکنی، از یه طرف آمون طرف میگیم که چاره غیر از اینجوری عبادت کردن نیست. این اشکال. چون این ستا رو ما تو سه بخش، اولا نیا کنین این که تو سه بخشم از طریق ستا علم میگیریم این لاجرمه، نمیشه اینا رو با هم دیگه هیتای علمی اینا رو با هم دیگه مخلوط بکنیم. روشی که تو فقه هستش با روشی که تو اخلاقه با هم دیگه تفاوت میکنه، درسته؟ اینها در مقام تحصیل باید سه تا علم باشه، اما در مقام تبلیغ ما باید تو وجود خودمون دین رو جمع کرده باشیم که بتونیم بگیم، و معمولا این جمع اتفاق نمیفته. تو بیان هم میریم چیکار میکنیم؟ منفک از هم دیگه اینها رو بیان میکنیم. وقتی که این اتفاق میفته یه آسیب میزنه. آسیبش چیه؟ رابطه بین این اجزا برقرار نمیشه، اعتماد و تعبد به دین به وجود نمیاد. یعنی این رابطه ای که با اعتقادات جا نیفتاد، تعبد عقلا اتفاق نمیفته، در حالی که ما توی احکام و توی اخلاق به تعبد احتیاج داریم. درسته؟ تا پایه تعبد صفر نشه، پایه تعبد هم تعقله، جا نمیفته. تو اون وجهی که میگیم ما دیگه در صدد این نیست. این آسیب اول. آسیب دوم، چون میدانیم که اعتقادات پایه و اساس توی بقیه بخش های دین هستش، پای اساسه، میریم اعتقادات به مردم که بگیم از طریق علم کلام میگیم، یعنی آموخته هایی که از طریق علم کلام به دست آوردیم. اینجا چند تا آسیب داره. آسیب اول این هستش که آقا علم کلام علم دفاع از دینه، نه علم آموزش دین. یعنی چی؟ یعنی منکری آمده است به بخشی از دین، نقدی وارد کرده، اشکالی وارد کرده، تعبد هم که نداشته، پایه مشترک اعتقادی هم که با هم دیگه نداریم. معصوم علیه السلام از طریق عقل جواب او رو داده. همه مردم اولا منکر نیستن، ثانیا شبهه ندارن، ثالثا مباحث عقلیه، همه حدشون مباحث عقلی نیست، مباحث عقلی مقدماتی میخواد. شما میخواید مثلا استدلال های مختلف رو بفهمید، اول باید منطق خونده باشید، تا منطق نخونید خوب براتون جا نمیفته. همه که این مقدمات رو نمیگذرونن، پس چی؟ همه نباید اعتقادات یاد بگیرن؟ خب باید اعتقادات یاد بگیرن، در حالی که مقدماتش رو ندارن. و چون کار خیلی سختی هم هست، مخصوصا اگر به نوجوان و جوان بخوایم از این راه اعتقادات رو بگیم، چون وقتی که در جوانی و نوجوانی هستش اساسا راه آموزشش عقلی نیست، بلکه بیشتر از راه داستان و امثالهای کمه، مطابق با فطرتش باهاش برخورد نکردیم، این به جای اینکه دین یاد بگیره دین گریز میشه. چون کار خیلی سختیه دیگه، نتیجه آموزش علم کلام به جای دین با همه این تفاصیلی که عرض کردم میشه دین گریزی نوجوان و جوان. این دو تا آسیب رو قبول دارید اجمالا؟ خب حالا در صدد رفع این دو تا آسیب هستیم. اولا دین یک مجموعه است که اعتقادات و احکام و اخلاقش از هم دیگه جدا نیست و همش هم به درد یک راه میخوره، به درد یک هدف میخوره. و ثانیاً حالا که اومدیم اعتقادات رو بگیم، دیگه بر اساس اون تقسیم بندی که توی علم کلام بود که اول توحید بگیم، دوم عدل بگیم، سوم نبوت، امامت و معاد، این طریقه طریقه دغدغه‌مندی آدم نیست که آدم همه اینها رو همونجا بهش نیاز داشته باشه و خوبم درکش بکنه. خود شاکله رو هم باید به هم بریزیم. اولین ویژگی که برای این بحث میشه گفت این استش که تمام مباحث از ابتدا تا انتها فطری است. یعنی چی؟ یعنی فقط به فقط اگر استدلالی میکنیم، پایه استدلالی یه استدلالی هستش که همه انسان ها میفهمن، و اون چیه؟ همه مباحث مبتنی بر این استدلاله. انسان در درون خودش یک میل به بی‌نهایت رو احساس میکنه و نمیتونه انکارش بکنه. فطرت یعنی چی؟ یعنی همین میل به بی‌نهایت. خب انسان در درون خودش میل به بی‌نهایت داره. وقتی که توجه میکنیم به مفهوم بی‌نهایت، بی‌نهایت نمیتواند دو تا باشه. اگه دو باشه میشه عدد، میشه محدود. بی‌نهایت عقلن یکیه. تنها جای سخت کار که یه ذره عقلیه همین یه ذره است، همینه که بی‌نهایت عقلن دوتا نیست، یکیه. حالا بی‌نهایت چیست؟ بی‌نهایت کیست؟ بی‌نهایت کجاست؟ خب بی‌نهایت که اصلا احتیاج به جا و مکان و زمان این حرفا نداره. بی‌نهایت کیست؟ هر کی میخواید اسمشو بذاری. ما میگیم خدای ما بی‌نهایت. بازم خدا کلمه مناسبی نیست. الله همون ذات بی‌نهایت و بس. یعنی ما بی‌نهایت دومی نداریم. این استدلال که همه در درون خودشون میل به بی‌نهایت دارن و از اون طرف هم بی‌نهایت یکی بیشتر نیست، برای همه قابل فهمه. هیچ کس نمیتونه اینو انکار بکنه. یادتون باشه منکرین دلیلی بر عدم وجود خدا ندارن، در وجود تشکیک میکنن. ولی دلیل بر عدم ندارن. این فصل مشترک همه منکرین. اما چیزی رو که نمیتونن انکار بکنن میل به بی‌نهایت درون انسانه و به تجربه ما یافتیم هر چیزی که در درون انسان هست و انسان بهش میل داره یه پاسخی هم بیرون داره. تشنش میشه آب، گرسنش میشه غذا، بدنش احتیاج به استراحت پیدا میکنه، خواب. درسته؟ همه چیزهایی که ما تشته الانفس هستش یک جواب بیرونی داره. خب خود میل به بی نهایت زیبایی، بی نهایت کمال، بی نهایت اراده، بی نهایت حیات، بی نهایت علم متعلقش چیه؟ حتما باید یه جوابی داشته باشه و این جواب خود بی نهایته. مطلب دوم این هستش که حالا توی ترتیب مباحث که میگم متوجه میشید که احکام و عقاید و اخلاق اینجا از همدیگه جدا نیست، پس اون تعبدم انشالله اتفاق میفته. ویژگی چهارم که انشالله متوجه خواهید شد بعد از کل آموزش این هستش که وقتی که این مجموعه مباحث برای مخاطب گفته میشه، مخاطب یک طرح کلی از عالم هستی در ذهنش میاد. این طرح کلی شامل چیه؟ شامل شناخت بی نهایت به عنوان الله جل جلاله. هدف از خلقت عالم و آدم کیف شناخت خلق اول و کیفیت خلق اول، شناخت عوالم ملکوت سدرت المنتها، عرش، کرسی، قلم، لوح، عوالم ملکوت که حالا برامون اسم بردن، عالم لاهوت، عرضم به حضور شما که اینها حالا پس عوالم ملکوت رو خوب میشناسه، شناخت پیدا میکنه. وقتی که عوالم ملکوت رو شناخت پیدا میکنه به ملائکه به عنوان موجودات و کارگزارای عالم ملکوت شناخت پیدا میکنه نسبت به برزخ که برزخ چیست، چه مقامی است، کجاست، کی برای انسان پدید بیاد، و شناخت پیدا میکنه نسبت به عالم ملک از زمین تا پایان آسمان هفتم، شناخت پیدا میکنه نسبت به سیر انسان در روی زمین، سیر هم از جهت فردی که انسان چه سیری رو باید بگذرونه، هم از جهت جمعی و تاریخی که تا حالا چه اتفاقی افتاده، از این به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد، چه در وجه کلی یعنی انسان به ماهو و انسان چه سیری رو در زمین میگذرونه. بعد قصهش از هبوط آدم شروع میشه تا پایان دوران رجعت، یعنی این رو قشنگ میفهمه که از هبوط آدم تا آخر این عالم که آخر دوران رجعت باشه برای انسان چه سرنوشتی مقدر است در زمین، اینو میفهمه. و بحث قیامت و برپایی قیامت، پس نیا کنید از مبدأ شروع میشه به قیامت منتهی میشه، همه مسائلی که از مبدأ تا معاد انسان بهش احتیاج داره این بحث بهش ارائه میده و جایگاه تک تک اینها را مشخص میکنه که اینها یک دستگاه کامل ذیل لطف بی نهایت خدا و همه اینها نشانه بر لطف بی نهایت خداست. همه رو با لطف میشه چیکار کرد؟ میشه توجیهش کرد، تبیینش کرد. یکی از ویژگی‌های این هستش که اصلا اینجا نحوه ورودمون اثبات نیست، هیچ چیزی رو به هیچ کس نمیخوایم اثبات کنیم چون طرفمون رو منکر نمیدونیم، همه مباحث رو هم فطری میدونیم، پس باید تبیین کرد. بحث همش تبیینیه از ابتدا تا انتها. وقتی که این بحث گفته میشه، حدود 40-50 تا گره اساسی که تو ذهن ما هستش که مانع از فهم درست و کامل دینه، اون گره ها باز میشه، خود به خود باز میشه. حالا من 10-11-12-13 تا از این گره ها رو خدمتتون میگم. گره اول تغییر بینش در شناخت هستی و انسجام بین عالم ملک و ملکوت و نقش همه عالم هستی در تکامل انسانه. نیا کنید وقتی که داریم میگیم به ملت داریم میگیم که نگاه کنید خداوند چه عظمتی از آفریده ها داره، میگه آقا نگاه کن من تا خورشیدشو میفهمم به چه درد ما میخوره. خب خورشید نور میتابونه، روی زمین آب هست، بخار میشه میره بالا، ابر تشکیل میشه، باران میاد تو مناطقی که آب نیست، ازش دانه ها رویده میشه، سبزیجات به دست میاد، حیوانات از اونها میخورن، انسان هم از حیوانات و گیاهان و اینها تغذیه میکنه. من میفهمم خورشید به چه درد ما میخوره. حالا این خورشید و منظومن با یه نظمی دارن میچرخن که این نظم باعث شده که این نعمات برای ما پدید بیاد، ولی بالاتر از خورشید به من چه ربطی داره؟ از یه طرف خدا میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، یا جای دیگه میفرماید که وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خب و از طرف دیگه هم میفرماید که و ما خلقت هازا باطلا، اینا هیچ کدومشون هم باطل نیست. از طرفی میگه همه رو برای تو آفریدم، از طرفی میگه باطل نیست. منم تا خورشیدشو بیشتر نمیفهمم. تو این کهکشان های عظیم رو برای چی آفریده؟ به چه درد من میخوره؟ این مشخص میشه که همه این ابر و باد و مه و خورشید و فلک، همه افلاک در کارن به غفلت نخوری. تو رشد باید پیدا بکن. همه در خدمت رشد تو هن. چجوری اینها همه در خدمت رشد تو هن؟ تو بحث مشخص میشه. این گره اول. میفرماید که دوم این که حقیقت وجود خدا رو براش منکشف میشه با درک مفهوم بی‌نهایت. من همینجا بگم که چجوری مفهوم بی‌نهایت رو براشون میفرماید که تبیین میکنیم و حتی استدلال هم نمیکنیم برای اثباتش، چون استدلال لازم نداره. ما میل به بی‌نهایت داریم، حتما بی‌نهایت وجود داره. تمام. حالا چجوری که بی‌نهایت رو براش مفهوم میکنیم؟ از راهی که خود قرآن به ما گفته و سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. ما به این آیه استدلال نمی کنیم، ما روشمون رو از آیه می گیریم. نگید که غیر مسلمان ها که این آیه رو قبول ندارن، خب باشه قبول نداشته باشن. ما روشمون، قرآن می فرماید که اگر می خواهید به حق برسید سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. خب ما روشمون از این میگیریم، از طریق آیات الانفس شروع میکنیم. منتهاش چجوری شروع میکنیم هم تو ترتیب مباحث میگم. اینجا که میخواییم درک مفهوم بی‌نهایت بکنیم، اولا از طریق عظمت و گستردگی عالم هستی، از طریق مقایسه کردن جسه انسان ابتداعا با زمین، بعد با کرات دیگه، منظومه شمسی، خورشید، بعد ستارگان دیگه، کهکشان، انواع و اقسام کهکشان ها، از طریق جرم اینها، از طریق بزرگی و عظمت خود اینها و مسافتی که بینشون قرار داره، از این سه طریق سعی میکنیم که نهایت عالم ماده رو در درجه اول تا اونجایی که علم بشر در نجوم بهش رسیده اینو تبیینش بکنیم. اینقدر این عالم عظیمه، مفهوم عظمت نهایت براش مشخص میشه. مخاطب تو جلسه اول در برابر عظمت نهایت کاملا منفعل میشه، انقدر متحیر و مبهوت میشه که به ناچیزی خودش در برابر عظمت نهایت پی میبره. این مرحله اول. تو مرحله دوم بهشون میگیم که آقا نهایت یعنی محدودیت، یعنی عدد. تو ریاضیات به طور اشتباه اومدن به شما به هر عدد غیر قابل شمارش گفتن چی؟ بی نهایت. این اشتباهه. این اشتباه رو که برطرف میکنیم مفهوم بی نهایت رو میفهمه. بهش میگیم آقا تو بیا بزرگترین عددی رو که انسان میتواند تصور کنه اما نمیتونه بخوندش، نمیتونه اسمش بذاره چقدره، اینو عدد رو تصور کن. کمکش هم میکنیم که این عدد رو تصور کنه. میگیم تو یک بذار، به تعداد الکترون های عالم هستی جلوی این یک صفر بذار،
این چیه؟ میگه عدده. میگه خب ریاضیات میگه هر عددی تقسیم بر بی‌نهایت چیه؟ میگه صفره. این تو ریاضیات ثابته دیگه، یعنی قاعده است. میگه حالا این عدده رو، اینو به توان خودش برسون. این چیه؟ میگه عدده. میتونی بگی چقدره؟ میگه نه، ولی عدده، با هر چی باشه عدده. میگه خب عدد تقسیم بر بی‌نهایت چقدر میشه؟ میگه صفر. میگه تو فرض کن همه آدم‌ها کارشون فقط تو عالم همین باشه که این عدد رو تولید کنن، به توان برسونن تو هر ثانیه، جمع بکنن با عددی که تولید میکنن، به توان میرسونن تو ثانیه بعدی. همه انسان‌ها، همه اجنه، همه ملائکه از اول هستی تا آخر هستی این کار رو بکنن، محصولش چیه؟ میگه عدده. میگه در مقابل بی‌نهایت صفر. میگه منظور چیه؟ میگه منظورم این استش که بی‌نهایت یعنی هستی مطلق. ما چون نمیتونیم به ذات بی‌نهایت برسیم، اون چیزهایی، اون پیرایه‌هایی که میخواد این مفهوم رو مقید کنه، اونها رو یکی یکی ازش چیکار میکنیم؟ جدا میکنیم. اون هستی مطلق لیسیده میشه بی‌نهایت. این یواش یواش برش مفهوم بی نهایت جا میفته و در برابر عظمت نهایت و عظمت بی نهایت خضوع کامل احساس میکنه. اینجوری بی نهایت رو، مفهوم بی نهایت رو اینجوری جا میندازه. این خداست، حقیقت وجود خدا با درک مفهوم بی نهایت. و طریقه ارتباطش بعدن با عالم هستی چیه؟ این رو آخر بحث جلسه اولم میگیم که طریقه ارتباط اینها این هستش که عوالم بر همدیگه منطبقن، عوالم ملکوت بر اینها احاطه دارن. الرحمن و علل عرش استوا، اسم رحمان خداوند یکی از صفات این بی نهایت که خود این صفت هم صفت بی نهایتی است، الرحمن. خب این استیلای بر همه عالم دارد، یعنی همه عالم ذیل اسم الرحمن پدید آمده است، اثر لطف پدید آمده است. برای چی؟ حالا میگیم. برای اینکه انسان لذت بی نهایت ببره. توی بحث در حقیقت مشخص میشه که انسان همون ظرفیت دریافت اتصال به بی نهایته. لقد کرمنا بنی آدم، این کرمنا یعنی چی؟ یعنی تنها موجود از بین تمام موجوداتی که خداوند خلق کرده انسان هستش که قابلیت اتصال به بی نهایت رو. قابلیت اتصال به بی نهایت یعنی چی؟ بی نهایت یعنی نامحدودی. بی نهایت در مورد خدا یعنی ازلی و ابدی بودن، اما در مورد انسان فقط یعنی چی؟ ابدی. بی نهایت به سمت جلوه، نهایت نداره. قشنگم جا میندازیم براش که انسان کامل با بی نهایت دو تا تفاوت اساسی داره، تفاوتی که موجود با اصل وجود داره. یک، اولا بی نهایت ازلی و ابدی است و موجود و مخلوق نمیتواند ازلی باشد. این اولش. دوم این که نمیتواند ازلی باشه. خب یعنی عقلا محال است که ازلی باشه، عقلا محاله که ازلی باشه. دوم این که این موجود، ببخشید حاج آقا، دوم این که ممکن الوجود یا موجودات استقلال در صفات ندارند، استقلال در ذات ندارند، ببخشید استقلال در ذات ندارند، در حالی که خود بی نهایت استقلال در ذات داره. این دوتا تفاوت اساسی بینشون هست، منتهی مراتب. این دوتا باز دوره برگشت میکنه به یکی، یعنی همون ازلی بودن. اینکه استقلال در ذات هم نداره و نمیتونه استقلال در ذات داشته باشه، اینم برمیگرده به ازلی بودن. به خاطر همین در قرآن
فرق بین عبد و معبود اینجوری فرمودن که فکان قاب قوسین او ادنا، به اندازه دو تا کمان، به اندازه دو ابروی کمان یا کمتر. یا کمتر یعنی چی؟ یعنی دو تا مقام، مقام ازلیت و چی؟ و استقلال در ذات. یا چون استقلال در ذات هم برمیگرده به ازلیت، میگه چی؟ او ادنا، شاید یه ذره کمتر، یکی و نصفی فاصله، درسته؟ اینم از این. خب اینا استدلال نیستن، شاهد که از آیه میاریم، نگید که شما دارید با آیات قرآن شاهد میاری، مسیحیه که قرآن نمیفهمه، ها؟ اینجوری نگید، داریم شاهد برای خودمون میاریم، برای اطمینان قلب خودمون. ظرفیت و استعداد انسان اینجا معرفی میشه که تنها موجودی هستش که قابلیت اتصال به بی‌نهایت داده. از این قضیه که مشخص میشه مخاطب به شدت احساس کرامت میکنه، احساس کرامت نفس میکنه و هدفش خیلی بزرگ میشه، هدفش خیلی بزرگ میشه و تصمیمات جدی برای خودش میگیره، در حین بحث تصمیمات جدی برای خودش میگیره. اون گرهی که اینجا باز میکنه این هستش که انسان که خلق الانسان ضعیفا انه کان ظلوما جهولا، انسان که ظلوم جهول ضعیفه، مشخص میشه که این ظلوم و جهول و حلو و ولو و اینهایی که خداوند در مورد انسان فرموده اینا مده انسانه، یعنی انسان با این صفات استعداد محضه، قابلیت دریافت بی نهایت داده. حالا چرا اینجوری آفریدتش؟ بعدا مشخص میشه، چون خداوند میخواسته ما رو به لذت بی نهایت برساند، ما رو ضعیف آفریده که وقتی که به مقام خلیفت اللهی رسیدیم، یعنی درک اتصال به بی نهایت که کردیم، لذتی که از این اتصال میبریم بی نهایت باشه. چون میخواسته ما به لذت بی نهایت برسیم، ما رو صفر بلکه کمتر از صفر آفریده از لحاظ جسمی، اما از لحاظ قابلیت ما رو قابلیت اتصال به بی نهایت داده. هیچ موجودی اینجوری نیست توی عالم غیر از انسان، حتی ملائکه. بگره بعدی جایگاه دنیاست. اینجا مشخص میکنیم با یک مثال و تمثیلی که آقا دنیا باشگاه استقامت و بندگیه، دنیا باشگاهه، دنیا هتل نیست، دنیا تفرجگاه نیست، دنیا باشگاهه. توی باشگاه این خصوصیات هست: یک، توی باشگاه برای تمرین وارد میشن، نه برای استراحت، نه برای خوردن و خوابیدن. دو، باشگاه برنامه داره. سه، باشگاه حتما تمرینش باید زیر نظر استاد باشه و اجرای برنامه زیر نظر استاد باشه. چهار، باشگاه هدف نهایی داره. هدف نهایی باشگاه کسب مدال طلای المپیکه. حتی اگر شما به المپیک برسی، اونجا هم طلا هست، هم نقره هست، هم برنز. جنت اللقاء میشه همون طلا، جنت الرزوان میشه نقرهش، جنت النعیمش میشه چی؟ برنزش. همه وقتی که میرن باشگاه باید برای اون هدف اصلیه تلاش بکنن، وگرنه دیگران بهشون میگن که این داره وقت میگذرونه، این اهلش نیست، این کار بیهوده داره میکنه. خب اینم از این. پنجم این که توی باشگاه وقتی که بخواد تمرین اتفاق بیفته، اولا باید تغذیه مناسب باشه، ثانیا باید موانع رو بزنید کنار. همه این خصوصیاتی که برای باشگاه میگیم برای دنیا قابل تصوره و زندگی انسان روی زمین قابل تصوره. هدف نهایی چیست؟ رسیدن به لذت بی نهایت در بالاترین درجه که میشه جنت اللقا. برنامه چیست؟ دین. مربی کیست؟ انبیا و ائمه علیهم السلام. تمرین چیه؟ عبادت و احکام، درست؟ تغذیه مناسب چیه؟ کسب فضیلت، عبادت. موانع راه چیه؟ نفس، شیطان، طاغوت. باید مانع را اول بزنی کنار، تمرین بندگی هم بکنی تا به اون مقصد مدال المپیکش برسی.
این کاملا توی این یه نگاه درست به نحوه حضور انسان در روی زمین داده میشه. بحث بعدی در مورد، یعنی گره بعدی در مورد برزخه، نگاهش به برزخ عوض میشه که برزخ دوره تکمیلی رشد و درمان نقایصه، جهنم دوره پالایش گناهکاران و ادراک اجباری بی‌نهایت برای اکثریته، اما یه اقلیتی هم هستن که مخلد در نار میشن، اونم میگیم چرا. تغییر بینش راجع به بهشت پیدا میکنه که بهشت جایگاه درک لذت بی‌نهایت در سه درجه نعیم و رضوان و لقاه، اما یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو برای ملاقات رب، برای جنت و لقا آفریده شدی، یه وقت رضایت ندی به جنت و رضوان، رضایت ندی به جنت و نعیم. اما چه کسانی جنت و نعیم گیرشون میاد، چه کسانی در جنت و رضوان مستقر میشن، چه کسانی به لقاء الله میرسن، این همون اول بحث کاملا براشون مشخص میشه. جایگاه اجتماعی و سیاسی انبیا و ائمه علیهم السلام و اینها براشون مشخص میشه که اینها مأمور، غیر از اینکه احکام الهی رو بیان کردن و معارف الهی رو بیان کردن، مأمور تشکیل حاکمیت دینی برای ایجاد زمینه رشد در همه انسان ها هستند. بحث بعدی که خیلی خوب، یعنی گره بعدی که خیلی خوب تو ذهن ها باز میشه، اون جاهایی که میخوایم چگونگی رسیدن به لذت بی نهایت رو بگیم، مجبور میشیم که یکی یکی حکمت احکام رو بگیم. حکمت احکام و عبادات رو میگیم، اون وقت رابطه احکام و عبادات با اعتقاداتمون کاملا مشخص میشه چیه. جایگاه شیطان رو میگیم که شیطان عامل تشکیل حاکمیت مادیه و شیطان ادعای لیاقت مدیریت کل عالم ماده رو داره، در برابر خدا نه، در برابر انسان کامل. یعنی دعوای شیطان تو این عالم سر، اولا سر مدیریت عالمه، سر خلیفت اللهیه، ثانیاً در برابر خلیفت الله، نه در برابر خدا. شیطان نسبت به خدا کافر نیست، از همه ما خودشناس‌ترم هست. شیطان با کی طرفه؟ شیطان حسادتش سر اینه که میگه آقا من موجود برترم به خاطر اینکه جنس من از آتیشه. این انسانی که تو به من میگی بهش سجده بکن، اون جنسش از خاکه. همیشه توی عالم وقتی که بخوان یک موجودی رو بالاتر قرار بدن، مدیر قرار بدن، موجود برتر رو قرار میدن. همه هم میدونن که آتیش از خاک بالاتره. چرا به من میگی در خدمت این قرار بگیرم و تحت مدیریت این قرار بگیرم؟ همه دعوا سر اینه. شیطان هم اگر شما سر مدیریت عالم باهاش دعوا نداشته باشی، اصلا بهت کاری نداره، چون تو راهش داری حرکت میکنی. به محض اینکه وارد تعامل، وارد مجادله میشی سر مدیریت عالم، شیطان میشه مانع. اینم شناخت نسبت به شیطان. خود شیطان ابلیس کی بود، چجوری اینجوری شد، بین ملائکه چی کار میکرد که چیز اونجایی که خداوند امر کرد به ملائکه که اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس که جنه، از کجا بین ملائکه یهو گفت الا؟ اینجا مشخص میشه که امر به ملائکه و اجنه با هم دیگه بوده، همه فسجدوا، همه سجده کردن، یعنی به خدمت انسان در اومدن، یعنی مدیریت انسان کامل رو توی عالم پذیرفتن، الا ابلیس ابا، الا ابلیس استکبره، ابا و استکبره و کان من الکافرین، از اولم کافر بوده. کافر به چی بوده؟ کافر به مدیریت انسان کامل بوده. میگه پس اون عبادتاش چی میشه؟ همه میگن که نیا کن، این یکی از اشتباهاته در مورد شیطان. میگه وقتی که شیطان رانده شد از درگاه الهی، گفتش که خدای به من مهلت بده، خدا هم بهش مهلت داد. خب یعنی چی؟ اون گفت به من مهلت بده که همه رو گمراه بکنم، خدا هم بهش مهلت داد. یعنی چی؟ برای تو این قابل حله واقعا؟ اولا برای چی به شیطان مهلت داد؟ غلط مشهور اینه که میگه شیطان 6000 سال عبادت کرد، خدا به خاطر اون بهش مهلت داد. میگه ببخشید، میگه تجارت خونه است، هر کی کار خوب بکنه بهش جزای خوب میدن، اینجوریه، مزد میدن، مزد 6000 سال عبادت تا الی یوم وقت المعلوم گمراه کردن آدما، این چه مزدیه در برابر عبادت؟
نه آقا جون، خداوند مزد شیطان رو نداده. اولا خداوند میفرمه که کان من الکافرین، یعنی از اولم کافر بود، یعنی اون وقتی که عبادتم میکرد کافر بود. چرا؟ چون عبادت خالصا لوجه الله نمیکرد، برای قدرت پیدا کردن مدیریت عالم عبادت میکرد، یعنی هدفش مدیریت کردن عالم بود. به خاطر همین بین همه موجودات ملکی و ملکوتی شیطان از بس عبادت میکرد اسم خودشو گذاشته بود عزازیر، عزیز کرده خدا. از اول تو فکر مدیریت عالم بوده به خاطر خدا. این که میگه کان من الکافرین یعنی عبادتش اصلا از اول خالص نبوده. این یک، از اول خدا میدونسته که این عبادت درست نبوده، پس چرا بهش مهلت داد؟ نگاه کنید، شیطان یک تئوریه که میگه راه رسیدن به لذت از راهی که خدا میگه کسب فضائل نیست، بلکه از راه تسلط بر ماده هم میتوان به لذت رسید. این تئوریه. خدا به شیطان مهلت داد تا سرش به سنگ بخوره و بفهمه این راه، راه رسیدن به بی نهایت نیست. چون شیطان هم یکی از موجودات عالم، یکی از اجنه است دیگه. شیطان هم گفتش که این که این تئوری خودم رو تا آخر در موردش تبلیغ میکنم. خدا من گفت برو گمشو تبلیغ کن ببینم چه کجا میرسی. مهلتش داد چون اجنه هم مثل انسانها باید با اختیار خودشون به رشد برسن، بهش مهلت داد تا به رشد برسه، تا سرش به سنگ بخوره و برگرده. شیطان سرش به سنگ میخوره و برمیگرده؟ نه نمیگرده. ولی مهلته به خاطر این هستش که رحمت خداوند، رحمت عام خداوند شامل همه است. هیچ کسی رو از موجوداتی که ذو اختیار هستن، یعنی اجنه و انسانها، اینها رو بدون اختیار خودشون نمیتونه به لذت، نمیخواد به لذت بی نهایت برسونه. خب به خاطر همین مهلت داد. بعد این رو به عنوان مانع قرار داد، چون اساسا لذت اینجوری تولید میشه. چجوری تولید میشه لذت؟ یک، انسان نداشته باشه. دو، سختی بکشه تا به دست بیاره، یعنی مانع جلوش وجود داشته باشه. پس وجود شیطان به عنوان یک مانع مظهر لطف خداست. همون جوری که خلق الانسان ضعیفا مظهر لطف خداست. استدلالشون فهمیدیم چرا ضعیف بودن مظهر لطف دیگه، درسته؟ شیطان هم مظهر لطف خداست. خب چرا؟ چون مانعه. چون این تئوری که شیطان داره ممکنه به ذهن هر انسانی هم برسه. انسان بعد از این تئوری عبور بکنه که راه مدیریت کردن این عالم مقام خلیفت اللهیه، که از راه تهذیب و استقامت ورزیدن در برابر اسیان به دست میاد، استقامت ورزیدن و از راه بندگی به دست میاد. انسان از راه بندگی به ولایت تکوینی میرسه که میشه جانشین خدا در همه زمین، در همه عالم ماده، نه فقط زمین، در همه عالم ماده. خب گره بعدی راجب طاغوته. طاغوت کیا؟ طاغوت اولیاء شیطان روی زمین هستن و زمین ساز سقوط و انحراف از راه ایجاد تمدن مادی. یعنی هر چی تمدن از اول تاریخ بشر تا الان هستش، همه تمدن ها تمدن مادی هست و هیچ نبیی و هیچ امامی فرصت شهرسازی و تمدن سازی پیدا نکرده الا حضرت سلیمان توی برهه‌ای که اون هم به انتها نرسیده قضیهش. خب هدف اگر همه تمدن‌ها تمدن مادی هستن، هدف جمعی که برای انسان‌ها خداوند قرار داده چیه؟ رسیدن به حاکمیت جهانی صالحان. این با تمدن یکی نیست. حاکمیت جهانی صالحان هم میشه گذر کردن از طاغوت. خب پنجمین خصوصیت این استش که آقا دین رو بر اساس یک قالب بر اساس دغدغه های اصلی همه انسان ها در یک قالب کاربردی ارائه میدیم. جان
مورد قبل اینکه سوال بشه که
حکومت
اسلامی
مؤلفه‌ای
باید داشته باشه،
نمیخواید
شکل خوبی که
باز حکومت اسلامی باید مؤلفه‌ای داشته باشه. بله بله بله، حکومت جهانی صالحان باعث میشه که به زمینه رشد انسان ها کاملا هموار بشه، کسی مشغول چرب و شیرین دنیا نشه و انسان‌ها تک تکشون به مقام خلیفت اللهی برسن. اساساً انسان اومده روی زمین برای رشد. رشد برای چی؟ برای رسیدن به کمال. کمال برای چی؟ برای درک لذت بی‌نهایت، یعنی برای لذت بردن از کمال. انسان برای لذت بردن از کمال آفریده شده. خب پس چرا خداوند میفرماید که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همه رو برای عبادت آفریدیم؟ میگه من این عبادت که اینجا فرمودن درسته، منتهی مرتب این هدف متوسطه. هدف عالی یا ایها الانسان انک کاده الى ربک کد هم فملاقی، هدف نهایی ملاقات ربه، لذت نهایی ملاقات ربه، عند اللقاء لذت بی نهایت میبری. منتهای مراتب راه رسیدن به اون لذت لقا چیه؟ عبادت. این هدف متوسطه که گفتم.
همون جایی که به اسم در کناری که طرف میخواد به روش برسونه به تنگ افراد رو به مقام خلیفت اللهی میخواد برسونه، ملافاتی با استفاده از مواهب مادی نداره.
مواهب مادی و استفاده از مواهب مادی تا وقتی که در جهت رشد انسانه منافاتی نداره. وقتی که خودشون اصالت پیدا بکنن میشه ایجاد تمدن مادی که منافات پیدا میکنه. تو حکومت جهانی صالحان تمدن سازی اصل نیست، چون تمدن دعوت به استقرار و سکون و اخلاد الالعرض میکنه، این اصل نیست. بلکه برعکس، انسانها میخوان راهنمایی بشن به سمت آسمون. وقتی که میخوان انسان ها راهنمایی بشن به سمت آسمون، از مواهب مادی اون اندازه بهره میبرند که به رشدشون کمک میکنه. اگر هر اندازه ای این استفاده کردن از مواهب اصالت پیدا بکنه یا لذت های مادی اصالت پیدا بکنه، انسان از راه رشد منحرف میشه و حکومت جهانی صالحان راه رو برای رشد انسان باز میکنه، نه برای تمتع جویی در زمین. تمتع جویی در زمین تا وقتی که در خدمت رشد بلا مانه، ولی وقتی که خودش اصل شد مانع اصلیه. مانع اصلیه
رشد فطری یا جماعه
رشد
کلمه رشدی که شما داشت استفاده میکنه چی رشدیه؟
کلمه رشد که ازش استفاده میکنیم، رشد به معنای تقرب پیدا کردن به مقام قربه. رشد به معنای تقرب پیدا کردنه. به خاطر همین نگاهتون به نماز و عبادات و اینا عوض میشه. دیشب داشتیم با بچه همون از حرم برمیگشتیم، خیلی بنده خدا پیاده رفته بودن تا رسیدن، گفتم نکن به همه قدم ها میگن ثواب. خواهی ثواب معناش چیه؟ به همه قدم هاتون ثواب میدن؟ میگه نگاه کن، تو داری تلاش میکنی برای زیارت یکی از اولیاء الله، مصداق تام ولی خدا. در هر قدمی اگر با تذکر قدم برداری که تو میخوای به زیارت ولی خدا بری، تو هر قدمی یک استعلا و رشد برای تو هست. تو باید در درون خودت حس کنی که داری نزدیک میشی به مقام رضا. اگر هر اندازه که این حس رو کردی، این ثوابیه که بهت دادن. ثواب یه حواله‌ای نیست که تو آخرت بهت بدن، اونجا به دردت میخوره، منتهی همینجا بهت میدن. جای رشد رو زمینه. تو با هر عبادتی که میکنی، با هر نمازی که میخونی، یه پله باید ترقی کنی به طرف بالا. این نما، این ثوابی که میگن، این ترقی است، این رشد است. نگاهش به ثواب عوض میشه. متوجه این؟ نگاهش به ثواب عوض میشه. تو اگر گناه و معصیت بکنی، همین الان دور میشی. الان وارد جهنمی. الان باید از دوری بسوزی. یعنی حس جهنم همین الان بر منتهی مرتب، چون تو عالم محدودیت هستی این حس رو نمی کنی، نمی فهمی الان تو جهنمی، اونجایی که عمل برات مجسم میشه تو برزخ میفهمی جهنم برزخیه، اونجایی که عمل مجسم میشه در درون خودت میفهمی که جهنمه، یعنی اونجا جایی تجسم اعمال میفهمی که در درون خود اون جهنم میشه، وگرنه جهنم همین الان اینجاست، بهشت همین الان اینجاست، رشد همین الان اینجاست، جای دیگه‌ای برای دوری از جهنم، برای تقرب به خود خدا، برای به حساب اسکان پیدا کردن در جنت، جای دیگه‌ای غیر از دنیا وجود نداره، مقام دیگه‌ای وجود نداره. خب ویژگی پنجم این استش که همه مباحث رو به جای اینکه بریزیم در قالب توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد، قالب علم کلام برای شناخت، میریزیم تو قالب هدف، راه، وسیله و موانع. هدف، راه، وسیله و موانع. حالا من ترتیب مباحثم خیلی سریع، چون خیلی از مباحث رو گفتم، محتواش رو گفتم، تو اون گره ها گفتم. قالب تو همین قالب ترتیب مباحثم بگم. توی هدف سه تا بحث رو مطرح میکنی. یک، شناخت مبدأ هستی به عنوان وجود بی نهایت که گفتم چجوری اتفاق میفته. دوم، هدف از خلقت عالم که همه این عالم پدید آمده است که زمین سازی برای رشد انسان باشه، برای اینکه انسان درک لذت بی نهایت بکنه. هدف از خلقت خود انسان هم این استش که انسان به لذت بی نهایت برسه، درک لذت بی نهایت بکنه. این سه تا بحث رو وقتی که میخواییم بکنیم بهتون میگم که چه من هم خدا اینجا خود به خود منکشف میشه، تبیین میشه، هم غایتی که ما باید به طرفش حرکت بکنیم لذت بی نهایت مشخص میشه، هم عرضم به حضور اول شما که چون میگیم اینجا میگیم که فقط تنها جایی که لذت بی نهایت رو میشه درک کرد و اون جایگاه فقط بهشته، اول بحث یه دور بهشت رو هم برای همه میگیم چیه، میگیم جنت اللقا چیه و چه کسانی مشمول رفتن به جنت اللقا میشن، جنت الرضوان چیه و چه کسانی وارد جنت الرضوان میشن، جنت النعیم چیه و چه جوری وارد جنت النعیم میشن یا چه کسانی وارد جنت. یک بار همون اول لطف خدا رو در رسوندن انسان به بی نهایت در سه درجه لقا و رضوان و نعیم، همون اول بحث بعد از اینکه وجود بی نهایت منکشف شد توضیح میدیم. خب بعد اینو من دیگه ازش میگذرم، چون گفتم که این بحث رو گفتم چیه، چرا انسان رو اینجوری آفریدن. بلافاصله بحث هدف رو که گفتیم، سنت های خداوند برای رسوندن انسان به بی نهایت رو میگیم که آقا 6 تا سنت وجود داره، خداوند اراده کرده است که این موجودی رو که خلق کرده بهش لذت بی نهایت بده. خب همه موجودات هم درک لذت بی نهایت میکنن الا یک تعداد قلیلی از انسان ها که مخلد فی النار میشن، اونم میگیم چرا. حالا راه های مختلفی که خداوند قرار داده برای اینکه این اتفاق بیفته، این راه های مختلف چیه؟ خب اولین سنت، سنت هدایت و بشارت، سنت های خداوند برای رسوندن انسان به بی‌نهایت. سنت اول هدایت و بشارته. هدایت و بشارت با انواع بیان های تشریعی و تکوینی که در تاریخ انبیا و ائمه علیهم السلام برای کل بشر اومده به صورت درس ها، این بشارت ها و هدایت ها همون درس هایی هستن که انبیا الهی به ما دادن. دومین سنت خداوند انذار، سنت انذار و منع از انحرافه. چجوری خداوند انذار داده و منع از انحراف؟ با انواع هشدارهای تشریعی و تکوینی که حالا هم هشدارهای تشریعی رو هم تکوینی رو به عنوان عبرت ها مفصل دربارش بحث میکنیم. سومین سنت خداوند سنت ابتلا و گرفتار شدن انسان به عقوبت آسان در دنیاست برای تنبه، برای اینکه انسان به عقوبت اخروی دچار نشه. این سنت سوم برای رسوندن انسان به بی‌نهایت. سنت چهارم سنت امهال و استدراج، یعنی اگر اون سه سنت در مورد کسی کارساز نشود، خداوند نعمتش رو فراوون میکنه، خب دیگه امتحانش نمیکنه، نعمتش رو فراوون میکنه، میگه برو و زرهم فی خوزهم یلعبون، بذار اینقدر توی این بازیشون خوز پیدا بکنن که شاید از این راه سرشون به سنگ بخوره و بفهمن که تمام این لذتایی که میخوان تو دنیا ببرن، این لذتها به دست نمیاد، این لذت بی‌نهایت تو دنیا به دست نمیاد. این سنت چهار هم باز هم مظهر لطف خداست که شاید اینها سرشون بزن. شیطان دوچار این سنت امحال و استدراجه تا الیوم وقت المعلوم، هرچی نعمت بخواد در اختیارش هست، ولی به جای اینکه رشد بکنه هی داره زمین میخوره، ولی گذشته تا اینکه یه روزی بالاخره سرش به سنگ بخوره برگرده. حالا برمیگرده یا نه، خیلی از انسان‌ها با این سنت هم آدم نمیشن، به راه نمیرسن. سنت پنجم، اگر انسان مرد و فرصت رشدش در دنیا از دست رفت، اگر روح ایمان درش باقی مونده باشه، سنت درمان در برزخ او رو به بی‌نهایت میرسونه. اگه این روح ایمان درش از بین رفته باشه، عذابهای برزخی هم او رو نمیتونه پاک بکنه و پاک نمیشه. عذابهای برزخی رو میکشه ولی پاک نمیشه. این دوچاره چی میشه؟ سنت ششم. سنت ششم سنت احیاء انسان با شکهای شدید در قیامت و سپس پالایش در جهنم. یعنی خداوند برای اینکه انسان رو به لذت بی‌نهایت برسونه دست از سرش بر نمی‌داره. اگر از راه اختیار که با اون چهار تا سنت میشد برسه رفت، رفت. اگر نرفت اجباراً میبرتش، چون لطفش بی‌نهایته برای رسوندن انسان به چی؟ به لذت بی‌نهایت. لطف بی‌نهایت، اقتضاء لطف بی‌نهایت این استش که این رو پالایشش کنه. برزخ مثل اورژانس میمونه، بعضیا رو تو اورژانس یه عمل سرپایی میکنن حالشون درست میشه، بعضیا وضعشون خیلی بدتره، از تو اورژانس باید ببرشون تو اتاق عمل، از تو اتاق عمل باید درشون بیارن توی بخش نگهشون دارن. اینقدر هر آمپولی که بهش میزنن، هر تیغی که بهش فرو میکنن چیه؟ عذاب دیگه، درد میکشه، درسته؟ ولی کادر پزشکی بیمارستان در حقیقت دارن لطفش میکنن یا دارن جنایت میکنن در مورد این؟ دارن لطفش میکنن، میخوان درستش کنن که بتونه لذت ببره، درسته؟ برزخ مثل اورژانس میمونه، جهنم مثل چی میمونه؟ مثل اتاق عمل اصلیه، مثل اون دوره نقاهتی که باید تو بیمارستان بگذرونه، دوره درمانی که باید تو بیمارستان بگذرونه. خب حالا یه آدمی رو مثلا عمل قلب بازش کردن، آوردنش بیرون، این یه آدم میشه دیگه؟ میتونه همه اون لذت هایی رو که یه آدمی که قلبش خراب نبود، عمل قلب باز نکرده بودن، میتونه تمام اون لذت ها رو ببره؟ نه، دقیقا نه. بعضی وارد جنت و نعیم میشن، اما مثلا به جای اینکه مثلا همه چیز رو سبز ببینن، ممکنه سیاه ببینن. یکی از گره هایی که اینجا باز میکنه اینه که دیدید میگن که ما شیعه امیرالمومنین هستیم بالاخره نجات پیدا میکنی. میگه که شفاعت کجا شامل حال میشه و شفاعت کدوم عذاب ها رو برمیداره. عذاب های برزخ عذاب های درمانیه، عذاب های جهنم دو نوع عذابه، بعضیاش درمانیه بعضیاش توبیخیه. چرا عذاب توبیخی داریم؟ هم اون وقت فلسفهش مشخص میشه که حکمتش مشخص میشه. عذاب فقط شفاعت ائمه علیهم السلام ممکنه شامل عذابهای توبیخی بشه. از عذابهای درمانی چه در برزخ چه در قیامت گریزی نیست و این عین لطف خداست. چرا؟ چون اگر اینجا درمانش نکنن خب نمیتونه لذت بی‌نهایت ببره، اگه درمانش نکنن ظلمه. بله، اینم سنت ششمم اگر در مورد کسی جواب نداد اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینا کسایی هستن که تمام استعدادهای وجودی خودشونو کشتن. ما در حالی که سنت‌های خداوند رو داریم میگیم، سنت‌های خداوند رو میگیم، مجبوریم برزخ رو کاملا باز بکنیم، مجبوریم جهنم رو کاملا باز بکنیم، جهنم و برزخ رو یه بحث مبسوط درش میکنیم. این بحث در حالی که شناخت میده نسبت به اینکه برزخ و جهنم مظهر لطف خدا هستن، اثرات اخلاقی سازنده‌ای در مخاطب داره. اولا میفهمه که دنیا جای رشده، ثانیا میفهمه که عذابهای برزخی و عذابهای جهنمی گریز ناپذیره اگر اینجا رشد پیدا نکنیم، اونجا اجبارا رشدت میدن، و برای اینکه گرفتار این قضیه نشه خیلی به فکر میفته، به حال برنامه ریزی میفته، به حال تنبه میفته. اثرات تربیتی بسیار فوق‌العاده‌ای توی این بحثی که سننی که داریم میگیم به برزخ و جهنم که میرسیم، اثرات تربیتی خیلی زیادی داره. خب توی بحث راه میگیم آقا تنها راه رسیدن به لذت بی نهایت کسب فضائل در دنیاست، این از لحاظ فردی، و تلاش برای حاکمیت جهانی دین، حاکمیت جهانی صالحان. یعنی وظیفش رو میخواد پیدا بکنه، میفهمه هم خودش رو باید بسازه، هم باید تلاش جمعی بکنه، تلاش تاریخی بکنه. خب برای چی؟ برای تشکیل حاکمیت الهی. بعد اینجا مشخص میشه که تا زمینه رشد و رسیدن همه انسان‌ها به صفات خدا فراهم بشه. اینجا مشخص میشه که دنیا باشگاه بندگیه. اون گرهه اینجا باز میشه. دنیا باشگاه بندگی هستش، نه تفریقگاه و تفرجگاه و اینها. جایگاه دنیا اینجا مشخص میشه. بعد میگه تنها وسیله‌ای هم که ما رو توی این راه میتونه اقدام بهمون به حساب چیز بده، قدرت بده، تنها وسیله کسب تقوا در وجه فردی و استقامت در وجه جمعیه. خب استقامت در راه حاکمیت جهانی دین. وسیله بعدن چی میشه؟ چجوری میشه تقوا کسب کرد؟ چجوری میشه استقامت ورزید؟ از راه عبادته، از راه عمل کردن به احکامه. اون وقت اینجا که رسیدیم، یکی یکی حکمت احکام و عبادات و چگونگی به کار آمدن اینها در راه رشد انسان گفته میشه. نگاه کن، خداوند مقصد رشده، مبدع این خلقته و مقصد رشده. راه میشه چی؟ کسب فضائل. وسیله همه احکامی که خداوند در اختیار ما قرار داده تا به اون برسیم. پس نیا که خود وسیله هم میشه مظهر لطف. یعنی همه عبادات و احکامی که برای احکامی که اووردن به ما گفتن تکلیفتونه، به معنای کلفت و سختی نیست، به معنای نشون دادن وسیله و راه برای رسیدن به مقصده، این کلیتش. حالا با وضو چجوری به مقصد میرسی؟ حکمتشو میگه. با نماز چجوری میرسی؟ حکمتشو میگه. با رعایت پاکی ها و طهارت ها، با اجتناب از نجاسات چجوری به رشد میرسی؟ یکی یکی حکمتشو میگه. با روزه چجوری به رشد میرسی؟ حکمتشو میگه. اون وقت مشخص میشه که مجموعه تمام این چیزایی که به ما گفتن اینا احکام الهی هستن، اینا راه رشده، اینا وسیله رشده، و اینها رو خداوند به وسیله انبیا به ما نشون داده، لطفش رو در حق ما تمام کرده که انسان رو از یه طرف ضعیف آفریده، از یه طرف راه رشد هم بهش نشون داده. خب اینجا میشه عبادات تمرین رسیدن به تقوا و استقامت، جایگاهش کاملا مشخص میشه. کسی به عنوان اینکه حالا نماز بخونم این باره از دوشم برداشته بشه، اینجوری دیگه به قصه نگاه نمیکنه. عشق و علاقه به راه، عشق و علاقه پیدا میکنه به وسیله، عشق و علاقه پیدا میکنه به هدف، عشق و علاقه پیدا میکنه، چون فهم درست پیدا میکنه نسبت بهش. موانع، میگه موانع هم سه تا بیشتر نیستن. نفسیه که باید تربیت بشه، شیطانیه که باید تئوریش رو بفهمی و ازش عبور بکنی، طاغوتی هستش که اولیاء شیطان هستن روی زمین و میخوان چیکار کنن؟ میخوان شما رو از راه حق به در بکنن. شما باید اولیاء شیطان رو باهاش مبارزه بکنی، گول اقواهای شیطان رو نخوری و به تربیت نفس بپردازی. اینم موانع. بعد در مورد موانع هم یه بحث مبسوط صورت میگیره که نفس همون تحریک شونده به سمت گناهه، شیطان همان وسوسه‌گری است که انسان رو به طرف گناه میبره با اون تئوری که از خودش در کرده. طاغوت هم به عنوان اولیای شیطان روی زمین زمینه ساز انحراف هستند. اما قوی ترین مانع جلوی راه انسان نفسه. مانع بعدی که نسبت به اون قوی ترین مانع ضعیفه اما بازم مانعیت داره شیطانه. ضعیف ترین موانع اون وقت چیه؟ طاغوته. اما از حیث روش و نوع تأثیرگذاری نفس خطرناکه، اما شیطان خطرناکتره، طاغوت خطرناکترینه. چون طاغوت رو شما باید بشناسی که این اولیای شیطانه، بفهمی که چگونه داره کید شیطان رو حاکمیت میده. تو داری با طاغوت زندگی میکنی، طاغوت سیستم سازه، حکومت میکنه، حاکمیت پیدا میکنه، بعد سیستم سازه. تو به عنوان یه فرد انسانی ذیل حکومت طاغوتی ممکنه به دنیا بیای و ذیل حکومت طاغوتی هم از بین بری و اصلا نفهمی که تو تحت حاکمیت طاغوت بودی. بنابراین طاغوت خطرناکترین مانع. به خاطر همین انبیاء الهی وقتی که فبعوث شدن اولا معارف رو گفتن، بشارت و انذار رو گفتن، احکام رو گفتن. این برای اینکه انسان در وجه فردی بدون چی کار بکنه. کیدهای شیطان رو گفتن که شیطان از چه راههایی برای ما مانع ایجاد میکنه، چگونه وسوسه میکنه انسان رو. اما کار عملی که در طول تاریخ تمام انبیا و اولیا کردن مبارزه با طاغوته. مبارزه با طاغوت کار همه انبیا الهی بوده، به خاطر اینکه این خطرناکترین مانعی هست. که باز هم این که انبیا عملا راه مبارزه با طاغوت رو به ما نشون دادن مظهر لطف خداست. اولا جایگاه انبیاست که جایگاه انبیا چیه؟ اولا نشان دادنه. توی این بحث از اختصاصاتش این هستش که ما اصالت و احسان رو در خلقت کلن در همه اجزا میتونیم اصالت لطف و احسان رو تبیین بکنیم. دوم این که جایگاه انبیا و ائمه معصومین در هدایت انسان اون وقت چی میشه؟ میشه ارائه دین کامل متناسب با ظرفیت انسان در هر عصر، مبارزه با طاغوت و چی آقا جون؟ زمین سازی برای برپایی حکومت جهانی صالحان. میرسیم به این که خب انبیا چگونه این کار رو کردن؟ یک دور وقتی که داریم بحث موانع رو میگیم، اولا نفس شناسی، شیطان شناسی و طاغوت شناسی رو راه میندازیم. تو بحث طاغوت شناسی که بحث مفصلی 3-4 جلسه از بحث رو کاملا میپوشونه، یک دور ما چگونگیه جلوه های طاغوت در تاریخ بشر رو به عنوان جلوه های طاغوت آشکار در عصر انبیا یکی یکی میگیم که طاغوت این یعنی مکاید شیطان 5 تا بیشتر نیست، از 5 تا راه بیشتر نمیتونه انسان رو گول بزنه. این 5 تا راه هم به وسیله اولیای شیطان وقتی که تجسم پیدا کردن به 5 نوع تمدن تبدیل شدن. خب و وظیفه پیامبران اولوالعزم این بوده که انسانها رو از یکی از این وجوه به حساب مانع بودن طاغوت، از یکی از این جلوه ها عبور بدن. اون جلوه رو هر کدوم از انبیا بی اثر کردن، جلوه رو از بین نبردن، بی اثر کردن. اولین جلوه جلوه های ظاهریه، بحث مفصل در موردش میکنیم که جلوه های ظاهری چیست. نمادش بت ها هستن، طاغوتش بتگرها هستن، پیامبر متناسبش نوح نبی و معجزه متناسب که این جلوه را از بین برده کشتی نجات و طوفان و کشتی نجات. جلوه قدرت و توانایی دومین جلوه ای هستش که شیطان با اولیای خودش القا میکنه. نمادش ارزم به حضور انبر شما که قدرت نظامی هست، طاغوتش نمرودها هستن و پیامبرش که این جلوه رو بی اثر که بی تأثیر کرده ابراهیم خلیل الله با معجزه متناسبش که سرد شدن آتش هست. جلوه بعدی جلوه تخیلی و سیاسی است که نمادش میشه سحر و سیاست، طاغوتش میشه فرعون ها و پیامبری که اینها بی اثر کرده موسی کلیم الله هستش با معجزه عصا و ید بیضا. جلوه بعدی جلوه های علمی و واقعی است، نمادش رونق علم و صنعت، خصوصا رونق پزشکی در زمان حضرت عیسی به وسیله یهود بنی اسرائیل هست و پیامبر متناسبش حضرت عیسی و احیای بیمار و احیای مرده و شفای بیمار و خلق موجود زنده هم معجزه متناسبه. اما چون این جلوه به تمامه رخ نداده، اونجا فقط پزشکیش بود، از علم، از صنعت و علم فقط پزشکیش بود، همه ظرفیت های خودش رو این طاغوت نشون نداده، پیامبری که باید این جلوه رو بی تأثیر بکنه و آبروی این جلوه رو ببره از بین نمیره، عروج میکنه. تا وقتی که این جلوه، جلوه های علمی و واقعی که مخصوصا تو عصر غیبت تمام ظرفیت خودش رو نشون میده، اون وقت حضرت عیسی هم با امام زمان علیه السلام برمیگرده که این مأموریت خودش رو کامل بکنه. اکثریت اون کسایی که این وجه از جلوه علمی و واقعی رو به حساب نمودار کردن، کسانی هستن که ظاهراً پیروان حضرت عیسی هستن، واقعا نیستن ها، ولی توی جغرافیایی هستن، جغرافیای مسیحیت. حضرت عیسی خودش باید بیاد این جلوه رو چیکار کنه؟ بی تأثیر بکنه. اینم راز عروج حضرت عیسی اینه که همه پیامبران از دنیا رفتن غیر از حضرت عیسی. او خودش باید بیاد این جلوه و مأموریت خودش رو خودش باید بیاد تمام بکنه. چرا 5 تا پیامبر اولوالعزم داری؟ 124,000 تا پیغمبر هم، چرا 5 تاشون پیامبر اولوالعزم هم؟ چون طاغوت 5 جلوه بیشتر نداره و موانع اصلی همین 5 جلوه هستن. آخرین جلوه، جلوه های فرهنگی و اعتباری، نمادش فرهنگ جاهلیت، خصوصا توی ادبیات و شعر جاهلیت، و طاغوتش رؤسای جاهلیت بودن. پیامبر متناسبش که دین کامل رو دیگه اوورده و آخرین جلوه طاغوت رو بی اثر کرده، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، و معجزه متناسب برای از بین بردن این جلوه قرآن و اطرته. قرآن برای نشون دادن طاغوت های آشکار کافی بود، اما طاغوت آشکار با تاریخی که بر پیامبران گذشته از بین نمیره، بی تأثیر میشه، از مؤثریت میفته، یعنی اعتبار و ارزش و آبروش جلوی انسان ها میره، ولی خودش از بین نمیره. این طاغوت بعد از آمدن دین کامل و پیامبر خاتم تازه لباس دین میپوشه. حالا کی باید طاغوت رو در لباس دین نشون بده به مردم، بی اعتبارش بکنه تا مردم راه گذشتن از طاغوت پنهان در لباس دین رو بفهمن؟ اون معجزه پیامبره که اطرت هستن. اینجا جایگاه ائمه مشخص میشه که جلوه های طاغوت پنهان در عصر ائمه علیهم السلام همون جلوه ها هستن. جلوه حاکمیت ظواهره، جلوه حاکمیت قدرت و خشونت، جلوه حاکمیت سیاست و ثروت، جلوه حاکمیت علم و اقتصاد، جلوه حاکمیت فرهنگ جاهلیه. شما میبینید که یزید شاعر زبردستی هم هست. خب این جلوه های مختلف طاغوت رو فقط ائمه هستن که میتونن. اگر خداوند تو تاریخ بشر فقط بسنده کرده بود به حضرت موسی، چه اتفاقی برای بشر میافتاد؟ این رمه رو بیچوپان ول کرده بود. یه مانع دیگه جلوی بشر پیش اومده و کسی نیست بشر رو از این مانع بگذرونه. میگه میشه، با لطف خدا سازگار نیست، پیامبر بعدی اومده. اگر خدا و این میخوام بگم، شما میتونید استدلال بکنید در مقابل مثلا مسیحی ها که آقا تو باور میکنی که خدا انسان رو تو این مراحل تاریخی از این موانع رد کرده، حالا انسان بعد از حضرت مسیح میرسه به مانع جلوه های فرهنگی و خداوند هیچ فکری براش نکرده باشه؟ عقلت باور میکنه؟ در حالی که این طاغوت هست و اولیاء مسیحیت و یهودیت هم نمیتونن از این طاغوت بگذرن، تو عقلت باور میکنه خداوند پیامبر خاتم نفرسته؟
حالا فرستاد، دین کاملم اومد، الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. میشه اکمال دین بکنه اما اتمام نعمت نکنه؟ یعنی میشه جلوه های طاغوت پنهان در لباس دین رو برای بشر آشکار نکنه؟ میگه نه تنها نمیشه، بلکه باید کسانی بیان که این یعنی مجسمه این اتمام نعمت باشن و حتی اتمام حجت. اتمام حجتش چیه؟ واقعه عاشورا. واقعه عاشورا اتمام حجته که برای نشون دادن طاغوت در لباس دین، نگاه کن طاغوت بر مسند خلافت رسول الله نشسته، برای نشون دادن این امام حسین از بذل جان و مال و انفس تمام و اهل عیالش هم دریغ نمی کنه. برای شناخت طاغوت و از بین بردن طاغوت تا این مرز باید مبارزه کرد. این اتمام حجت و بشریته، اکمال دین، اتمام نعمت و اتمام حجت. خب حالا بشر گفتین که الان متوجه میشه که آقا انسان در روی زمین 5 تا عصر عبده رو گذرونده، عصر انبیا، عصر طاغوت‌های آشکار، عصر حضور ائمه، عصر طاغوت‌های پنهان. چرا ائمه رو از بین ماها ظاهرا بردن و ما دوچار عصر غیبت شدیم بعدن؟ آقا جون انسان صاحب عقل و اختیاره. خداوند در طول تاریخ انبیا و ائمه علیهم السلام راه گذر کردن از موانع رو کامل به همه گفته. حالا این انسان باید با عقل و اختیار خودش رشد پیدا بکنه. یه عصری رو درست میکنن به عنوان عصر غیبت، توی این عصر تمام طاغوت‌های آشکار و پنهان با همدیگه بر بشر هجوم میارن. اما این بشری که تجربه تاریخ انبیا و تجربه تاریخ ائمه رو داره، با استفاده از اون تجربه و اون معارف و اون راه‌های مبارزه، خود بشر باید به درجه ای از رشد برسه که طاغوت‌های آشکار رو بهش کافر بشه، فمن یکفر به طاغوت، طاغوت‌های پنهان رو بشناسه بهش کافر بشه، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله و ایمان بالله رو هم بیاره در سایه هدایت‌های ائمه علیهم السلام، در سایه هدایت‌های انبیا، خود انسان به جایی برسه که از طاغوت منزجر بشه. اون وقت آخر عصر غیبت منجی رو میفرستن، منجی رو میفرستن، با این انسان رشد یافته تمام طواغیت رو از بین میبرن. عصر ظهور آغاز میشه. توی عصر ظهور دوتا اتفاق میفته: یک، نابودی کل طاغوت‌ها، یعنی اون خطرناکترین مانع از جلوی راه انسان برداشته میشه. تو عصر ظهور دیگه طاغوت نداریم، تمدن مادی دیگه نداریم، اولیاء شیطان روی زمین دیگه نداریم، همه از بین رفتن. خب تو اون جنگی هم که قبل از، یعنی تو ظهور اتفاق میفته، همه این طواغیت از بین میرن، تفکر طاغوتی هم از بین میره، چون همه کفر به طاغوت پیدا میکنن. برپایی حکومت عدل میشه، بشر هم استعداد حکومت عدل پیدا کرده. حکومت عدل که برپا میشه، خب شیطان تمام ایادی خودش رو روی زمین از دست داده، بیکار که نمیشینه، شیطان از بین نرفته. شیطان با لشکری از اجنه شیاطین میاد به جنگ امام زمان. الایومن وقت معلومش هم اینجاست که در یک جنگ ظاهری با امام زمان به درک واصل میشه و شیطان هم از بین میره. وقتی که شیطان از بین رفت، دوران حکومت عدل چیه؟ شروع میشه. تو دوران حکومت عدل هم طاغوت از بین رفته و هم شیطان از بین رفته. دوران حکومت عدل آغاز عصر رجعت هم هست. عصر رجعت عصری است که ائمه علیهم السلام دوباره یکی یکی برمیگردند. یک، و هدایت انسان رو برای تربیت نفس از راه ایجاد حاکمیت الهی به عهده میگیرند. این راه تربیت نفس رو هموار میکنه. دو، همه انسانهایی که در طول تاریخ، دقت کنید، یه انسانی در عصر حضرت آدم بوده،
یه انسانی در اصل حضرت نوح بوده، یه انسانی در اصل حضرت موسی بوده. نه، انسان‌های خوبی بودن، می‌خواستن به لذت بی‌نهایت و کسب لذت بی‌نهایت در دنیا برسن، اما استعداد زمانه جوری نبوده که اینها به نهایت راه برسن، اما با روح ایمان مردن در حالی که رشد کامل پیدا نکردن. اینها فرصت پیدا میکنن، با اختیار خودشون در عصر رجعت بر میگردن. برای چی؟ برای اینکه زمین تنها جایگاه رشده. اگر عصر رجعت نبود، در حق تمام اون کسایی که میخواستن به لذت بی نهایت برسن و مقتضیات زمانه نگذاشته بود، در حق اونا ظلم شده بود. بنابراین دستگاه لطف بخواد کامل باشه، عصر رجعتی هست که همه این انسان‌ها با اختیار بهشون اختیار میدن. میخواید برگردید؟ اونایی که جایگاه خودشون رو دیدن دیگه، میفهمن که اینجا مشکل دارن، میگن میخوایم برگردیم. برمیگردن دوباره از صفر تا بی‌نهایت رو روی زمین در ذیل حکومت معصومین علیهم السلام چیکار میکنن؟ تجربه میکنن. و همه انسان‌های خوب فرصت رسیدن صفر تا بی نهایت رو روی زمین بالاخره به دست میارن. و عصر رجعت، اندازه عصر رجعت از هبوط آدم تا عصر ظهور هم بیشتره طبق بعضی از روایات. هر کدوم از اجازه بده، هر کدوم از حکومت ها 700 سال 800 سال 1000 و خورده ای ساله. بعد از حضرت حجت حکومت امام حسین علیه السلام برپا میشه، بعد حکومت امام حسن علیه السلام، بعد حکومت امام سجاد، میاد تا میرسه به امام حسن عسکری و بعدش میرسه به امیرالمؤمنین. آخرین حکومت رجعت میشه حکومت پیامبر اعظم علیه صلوات الله علیه. خب توی طول این حکومت ها انسان ها طاغوت وجود نداره، کفر به طاغوت وجود داره. شیطان وجود نداره، کفر به شیطان وجود داره. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، ایمان بالله رو، یعنی از صفر تا بی‌نهایت رو، یعنی تربیت نفس رو تجربه میکنن، خودشون به بی‌نهایت میرسن. وقتی که زمین فراهم شد همه روی زمین به بی‌نهایت برسن و وقتی که آخرین انسان‌ها هم این فرصت براشون پدید اومد که به رشد کامل رسیدن، دیگه دلیلی برای وجود زمین باقی نمیمونه. چون فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام اینها رو در زمین به مقام خلیفت اللهی برسونم. وقتی همه به مقام خلیفت اللهی رسیدن، دیگه به زمین احتیاجی نیست. چی میشه؟ اذا زلزلت الارض و ارض زلزالها. خب قیامت برپا میشه. حالا که قیامت برپا شد چه اتفاقی میفته؟ همه آدم ها رو چیکار میکنن؟ همه آدم ها رو بر مقیاس وجودی نور ائمه علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اعظم یکی یکی شناسایی چیز میکنن، سنجش میکنن، سنجش اعمال شروع میشه. خب یه عده صاف جنت اللقا، یه عده جنت الرضوان، یه عده جنت النعیم، یه عده اهل بهشتن، پس یک راست میرن بهشت، یه عده عده زیادی میرن جهنم، پالایش میشن، میرن جنت النعیم، بالاتر هم نمیتونن. عده سوم بدبخت بیچاره هم میمونن که اینها به خاطر اینکه تمام استعدادهای وجودیشون رو سوزوندن، وایسادن در راه، در مقابل راه خدا قیام کردن، راه هدایت رو بر دیگران بستن، اولیای طاغوت روی اولیای شیطان روی زمین بودن، اینها مخلد در نار میشن. همه اینها با مقیاس کی سنجیده میشن؟ تو کلاس اول، یعنی تو رتبه اول، خب ما همین قدر میگیم که خلق اول خدا انسان کامل بود، نمیگیم کی بود. وقتی که استعداد آمادگی پذیر همه این دستگاه منسجم بر مبنای لطف الهی رو خوب فهمیدن، اون وقت میتونیم معرفی بکنیم که خلق اول کی بود؟ نور وجودی محمد آل محمد. ابتداءً خداوند انسان کامل را آفرید، انسان کامل را آفرید، بعد از نور وجود او، نور وجودی امیرالمؤمنین را آفرید، از نور وجود این دو تا بزرگوار، نور وجودی فاطمه زهرا را آفرید، از نور وجودی فاطمه زهرا، نور وجودی ائمه را آفرید و 14 معصوم بود. اینا میشن خلق اول، مجموعه خلق اول خدا که پیامبر اصلش. خب اینا کیان؟ اینها کسایی هستن که واسطه فیض الهی به بقیه هن.
اولا همه عالم از نور وجود اینها پدید اومده، چه عالم ملکوت چه عالم ملک. اینا دیگه مباحث شیعی ناب برای شیعه ناب گفته میشه، همه جا دیگه گفته نمیشه. اینها واسطه خلقتن، یک واسطه خلقتن. چرا؟ چون اینا خلق اولا از نور اینها هستش که بقیه چیزها خلق شدن. دو، اینها واسطه هدایتن، اولا واسطه هدایت تمام انبیاء الهی هستن. از حضرت آدم که اون ترک اولا رو انجام داد که خداوند و علم الآدم الاسماء کلها، خب در حقیقت شأن وجودی نور محمد و آل محمد رو خداوند به آدم تعلیم داد، گفت تو باید به این مقام برسی. این علم الاسمایی که یادش داد، یعنی رسیدن، راه رسیدن به این مقام رو یادش داد. خب پیامبر اولین حجت الهی روی زمین بعد از حبوط که حضرت آدم باشه، به وسیله تمسک پیدا کردن به این انوار وجودی هستن که چی میشه؟ توبهش قبول میشه و بازگشت پیدا. تمام پیامبر از حضرت آدم که اولین حجت الهی روی زمین هستش تا برسد به آخرین پیامبر، خب همه بشارت آمدن پیامبر آخر زمان رو دادن و خودشون هم به وسیله هدایت‌های غیبی اینها هدایت رو به مردم رسوندن. پس واسطه هدایت هم هستن. توی زمانی هم هستش که خودشون تمثل جسمانی هم پیدا میکنن و میان در بین مردم و خودشون راه رو نشون میدن، خب اینجوری هم واسطه هدایت هستن. توی عصری هم که عصر رجعت هست، خودشون میان با زبر سرپرستی هدایت رو به عهده میگیرن، پس اینجوری واسطه هدایت هم هستن. حالا این عالم تمام میشه، چی میشن؟ میزان الاعمال میشن و حساب الخلقه الیکم. خب حساب خلق هم با اینا هست. یعنی چی؟ یعنی بر معیار اینها بازم سنجیده میشن. بهشون نعمت داده میشه، به همه آدم ها نعمت داده میشه. جنت اللقا کجا؟ جنت اللقا اونجا هستش که اهل جنت اللقا میتوانند از اون سالهای قیامت روزی رو مثلا نظارگر وجه امام حسین علیه السلام باشه. این بالاترین لذتی هستش که وجود داره. یعنی ممکنه جنت النعیمی ها و جنت الرضوانی ها از این لذت بی بهره باشن که هستن. دعا دیدی دعا میکنی میگه شاید خداوند سر سفره اهل بیت در جنت مثلا مهمانشون بکنه، یعنی به جنت اللقا برسونتشون انشاءالله. راهش همینه. خب این اتفاق هم میفته، نتایجی که مخاطب میگیره یه چارچوب کاملی از دین در ذهنش شکل میبنده، این محتواش کاملا کاربردیه، میفهمه امامش به چه منظوره، به حساب رسول و نبیش به چه منظوره، احکامش کجای عالمه، نمیدونم اقساری که بر انسان میگذره خودش تو کدوم عصر زندگی میکنه، حکمتش چیه، وظیفه، همه اینا رو کاملا میفهمه. یه فرقانی از حق و باطل پیدا میکنه که میتونه معارف صحیح رو از اطلاعات غلط تشخیص بده. مخاطب یک احساس افزایش ظرفیتی میکنه در صبر بر مصیبت و معصیت، میفهمه که مثلا دچار سنت ابتلاء، مثلا اینجا باید صبر کرد، اینجا باید عبادت کرد. راه سلوک دینی رو پیدا میکنه، میدونه که تنها راه سلوک کسب فضائل، عمل کردن به احکام، با عشق و علاقه این راه رو میره. جایگاه خودش رو هم در سیر تاریخ تکوینی انسان روی زمین میتونه کاملا تشخیص بده و وظیفه خودش رو در جبهه حق تشخیص بده. آخرای بحث که ما بحث گذشتن از طاغوت‌های پنهان رو می‌کنیم، بحث رو می‌کشونیمش به ولایت فقیه، جایگاه ولایت فقیه رو مشخص می‌کنیم. انسانی که از این بحث میاد بیرون، ممکنه اول از دین هیچی نمی‌دونسته، آخر که میاد بیرون نه تنها همه چیز رو می‌دونه، بلکه ان شاء الله اگر به اون دانسته‌هاش عمل بکنه، خروجی این بحث یک نیروی شهادت طلب سرباز امام زمانه، مطیع ولی فقیه.